بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تجری بود، رسیدیم به مقام دوم. مقام دوم بحث در حرمت شرعی تجری، یعنی فعل متجرا به. خدمت شما عرض کنم که کسانی که قائل شدند به حرمت تجری به ادله استدلال کردند. دلیل اول ادله اولیه بود. دلیل اول متعرض شدیم و نقدش را هم متعرض شدیم. دلیل دوم که بحث امروز ما هستش قاعده ملازمه هست. الدلیل الثانی قاعده الملازمه. در قاعده ملازمه این را به دو صیغه قاعده را در ما نحن فیه تطبیقش کردن. میدونید که بعضیا حسن قبح عقلی را قبول دارن کل مشهور، بعضیا حسن قبح عقلی را قبول ندارن و حسن قبح عقلایی را قبول دارن کل محقق الاصفهانی. این قاعده ملازمه بر هر دو مبنا چیه؟ بیان شده. کسانی که حسن و قبح عقلی را قبول داشتن به این بیان گفتن، گفتن که تجری عقلن قوی هست و کل ما یکون و قویهن عقلن فهو حرامون شرعن، فتجری حرامون شرعن. کسانی که مثل مرحوم محقق اصفهانی بودند قاعده ملازمه را قبول کردند. در کجا؟ در حسن قبح عقلایی. گفتن آقا التجری قبیح عقلاء و کل ما یکون قبیحا عقلاء فهو حرام شرعا، فالتجری حرام شرعا. و این قاعده ملازمه معروف شده بین اصولیین به عنوان قاعده ملازمه. به این سیاقت گفتنش کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. مراد از حکم به العقل یعنی حسن قبح عقلی. حکم به الشرع گفتن آقا حسن در عند العقل یا واجب است یا مستحب، قبیح عند العقل یا حرام است یا مکروه. اینها قائل بودند که اگر عملی عقلا واجب باشد یا مستحب باشد یا حرام باشد یا مکروه باشد حتما شرعا اون عمل چیه؟ یا واجب است یا مستحب است یا حرام است یا مکروه. کسانی که عقلایی بودن همین بیان رو به عینه گفتن، به جای عقل عقلا رو گذاشتن. گفتن آقا کل ما حکم به العقلا حکم به الشرع. مرحوم اصفهانی این قاعده رو به این صورت قبول کرده، گفته کل ما حکم به العقلا حکم به الشرع. گفته عند العقلا حسن داریم قبیح داریم و هر یکی از این دو قسم میشه. پس ما یا واجب عقلایی داریم، مستحب عقلایی داریم، حرام عقلایی داریم، مکروه عقلایی داریم، بر اساس همین وزان هم چیه؟ شرعی داریم. واجب عقلایی واجب شرعی است، حرام عقلایی حرام شرعی است و قص علی هذا. پس در اثبات حرمت شرعی تجری یعنی فعل متجربه از قاعده ملازمه استفاده کردن. به سیاقت اول کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا به سیاقت دوم کل ما حکم به العقلا حکم به الشرع. و از این قاعده استفاده کردن برای اثبات حرمت شرعی تجری و فعل متجربه. بفرمایید. عقل حسن و قبر درک میکنه و قائلن که ما دو تا حسن و قبر داریم، مثلا احسان حسنه اما حسن استحبابی است، رد امانت حسنه اما حسن وجوبی است، خیانت در امانت قبیحه اما قبیح تحریمی است، پرحرفی آقا آدم زیاد حرف بزنه اینم قبیحه اما قبیح چیه؟ کراهتی. اینطور نیست که آدم پرحرف را ببرن درازش کنن کتکش بزنن یا زندانش ببرن، نه، بعضی آقا علاقه دارن خیلی حرف بزنن، کار زشتیه اما مستحق مجازات نیست. بعضی خیلی علاقه دارن خیلی خیلی قضا میخورن، کار قبیحیه اما حرام عقلی نیست. نه، وجدان ماست. فرض کنید کسی خیلی میخوابه، 20 ساعت میخوابه هر شبانه روز، این کار قبیحیه اما چیه؟ مستحق مجازات نیست. قبحش قبح کراهتیست نه قبح حرمتی. بله، یعنی عقل نه حسن و قبره که تشخیص میده، وقت بر همون اساسه که استحقاق هم مشخص میشه. این رو خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین تجری عقلن یا عقلاءن قبیحه و کل ما یکون قبیحن عقلن یا عقلاءن فهو حرامون شرعن. از قاعده ملازمه استفاده کردیم برای اثبات حرمت تجری. فرضی که در مقام اول ما قبول کردیم قبح عقلی فعل متجرا بهره، یعنی تجریره. خدمتتون عرض کنم که برای نقد این دلیل دو تا بحث رو انجام میدیم در دو مرحله. اولا در مورد قاعده ملازمه به سیاقت اولش که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. مرحله دوم وارد بحث قاعده ملازمه میشیم به سیاقت دومش، چون دلیل این قاعده ملازمه در این دو سیاقت با هم فرق داره کاملا. دو تا استدلال شده. لذا ابتداعا در سیاقت و سیغه اولش بحث میکنیم در مرحله اول. کدومه؟ کل ما حکم به العقل حکم بهی الشرع. هر عملی که عقلا قبیح باشد شرعا اون عمل چیه؟ ردع شده، حالا یا به ردع تحریمی یا به ردع کراهتی. هر عملی که حسن نباشد عقلا شارع اون عمل امر کرده و طلب کرده، یا به طلب وجوبی یا به طلب ندبی. این مربوط به اینه که حسنش حسن وجوبی باشه یا استحبابی، قبحش قبح حرمتی باشه یا کراهتی. خب این استدلال اینها دو مقدمه داره. مقدمه اولش کدومه؟ التجری قبیح عقلا. مقدمه دومش کدومه؟ و کل ما یکون قبیح و کل ما یکون قبیحا عقلا فهو حرام شرعا. نتیجه چیه؟ فالتجری حرام شرعا. در این استدلال مقدمه اول رو قبول داریم، او رو پذیرفتیم. مقدمه اول چی بود؟ صغرا رو، یعنی صغرا رو قبول کردیم که التجری قبیح عقلا در مقام اول فارغ شدیم. تمام اشکال تو این مقدمه دوم، این کبرا نادرسته. کبرا چیه؟ میگه کل قبیح عقلا یا کل قبیح عقلی فهو حرام شرعی، یا کل ما یکون قبیحا عقلا فهو حرام شرعا. این مقدمه درست نیست. به عبارت خیلی روشنتر قاعده ملازمه رو ما ها منکریم. در بین گویا قدمای اصولیم قاعده ملازمه قاعده پذیرفته شده بوده، حالا یا کل یا تقریبا کل قبول داشتن قاعده ملازمه. در بین متأخرین ورق برگشته، تقریبا مشهور این قاعده رو چیه؟ قبول نکردن، انکار کردن. بحث ما الان اینه ببینیم که خب این کسانی که قائل به این قاعده بودن دلیل اینا چی بود؟ اینا این قاعده رو که آیه‌ای که نیامده بود تو قرآن که کل ما حکم به العقل حکم بشه، تو روایت معتبری هم نیامده بود که کل ما حکمه، اینایی که قائل به قاعده ملازم بودن با کدوم استدلال با کدوم دلیل به این قاعده رسیده بودن که بعد وقتی ما میگیم این قاعده ناتمامه معناش اینه که این دلیل اینها درست نیست. ببینید ما نمیخوایم بگیم در عالم غیب این چنین نیست، ما از عالم غیب خبر نداریم، شاید اتفاقا همه حسنهای عقلی مطلوب اندشاره باشه، تمام قبائح عقلی مردوع عنه باشه اندشاره، ما این خبر نداریم، اما این دلیلی که میخواد ما رو برسونه به اونجا این دلیل چه باید رسیدگی کرد. اینا استدلالشون این بود آقا، خیلی استدلال روشنی داشتن با دو مقدمه. مقدمه اولش این بوده که اگر یک فعلی حسنه اگر یک فعلی قبیحه این اتفاقی نیست، بدون نکته و ملاک نیست، حتما آقا یه رفتاری مصلحت داره لذا شده حسن واقعا، یه رفتاری مفسده داشته شده قبیح. این طور نیستش که صرف باب اتفاق باشه. اگر رد امانت حسنه حتما یه نکته ای داره و نکتهش اون مصلحت مهمه ایست که چیه در رد امانت هست. اگر خیانت در امانت قبیحه به خاطر یه نکته و ملاکی هست، مثلا مفسده مهمی است که در این خیانت هست. پس بنابراین ما میدونیم که حسن و قبح افعال در واقع به ما هوه نیست، حتما در درونش مصلحت یا مفسده افتاده که شده حسن یا قبیح. اتفاقی نیست که یه فعل حسن بشه و یک فعل قبیح بشه. این یه مقدم. مقدمه دوم، امر و نهی شارع هم اتفاقی نیست. اینطور نیست که امروز دلش بخواد آقا امر کنه به یک شیء، فردا دلش نخواد نهی کنه از یک شیء. امر و نهی الهی هم تابع چی؟ تابع مصالح و مفاسد. هر عملی که مصلحت داره، هر عملی که امر کرده در مأمور به مصلحته، هر عملی که نهی کرده در منهی عن مفسده است. منتها دو قسم مفسده داریم، مفسده مهمه و غیر مهمه. در مفسده مهمه تحریم کرده، غیر مهمه تنزیه، نهیش تنزیهی است. در مصلحت مهمه طلبش وجوبی است، امرش وجوبی است. در مصلحت غیر مهمه طلبش ندبی است. پس این دو تا مقدمه رو کنار هم بذارید. حسن و قبح فعل تابع چیه؟ تابع مصلحت و مفسده ایست که در فعله. مقدمه دوم، امر و نهی شارع تابع چیه؟ مصلحت ایست که در فعل و در مصلحت و مفسده ایست که در فعله. خب مقدمه اول میگه حسن و قبح تابع مصلحت و مفسده است. مقدمه دوم هم میگه امر و نهی شارع تابع مصلحت و مفسده است. وی دو تا مقدمه کنار هم بذاریم چی میشه؟ کل ما حکم به العقل لمصلحت او مفسدت، حکم به الشر لذلک المصلحت تلک المصلحت اول مفسده. و این قاعده ملازمه که تعبیر به ملازمم کردن، نه قاعده استلزام، چون دو طرفی هم هست. کل ما حکم به الشر حکم به العقل، منطقه عقل ما برای وقتا درک نمی کنه. کل ما حکم به العقل حکم به الشر، و کل ما حکم به الشر حکم به العقل. این دوتا مقدمه رو که بزن کنار هم، حسن و قبح افعال تابع چیه؟ مصلحت و مفسده فعله. امر و نهی شارع تابع چیه؟ مصلحت و مفسده فعله. خب پس اگر فعلی مصلحت و مفسده داشت که شد حسن یا قبیح، اون فعل امر و نهی هم داره به خاطر وجود مصلحت و مفسده که در فعل داره. به همین سادگی آقا اثبات میکردن قاعده ملازمه را. اول داریم طرحش میکنیم، قاطعا اول اشکال رو نمیگن بعد دلیلش، اول دلیل رو میگن تموم که شد بعد وارد اشکالش میشن. بفرمایید. ببینید این تفصیل نیست، اونو که ما قبلا توضیح دادیم که اصلا حسن و قب به واسطه عناوین و خصوصیات عوض میشه، این در واقع حسن و قب نسبی نیست. مثلا صدق از زید حسن از عمرو قبیح، این نسبی نیست، چون صدق در زید یه ویژگی داره که باعث حسنش شده و اون ویژگی در صدق عمرو نیست، بلکه یک ویژگی دیگری هست که باعث قبح صدق شده، نسبی نیست اصلا. دقت کردیم؟ بله، یه تفصیلیه که الان به مناسبتی در بحث حسن قبح اشاره میکنم که تفصیل دادم بین این که در سلسله علل باشه یا در سلسله معالیل باشه، اون یه بحث دیگریه. این استدلال ها خیلی ساده و روشن، پس حسن قبح تابع مصلحت و مفسده است، امر و نه تابع مصلحت و مفسده است، اگر فعلی حسن یا قبیح شد به مصلحتن او مفسدتن است، پس حتما اون فعل یا مأمورون به یا منهیون است. اون شیء مصلحت داره پس باید مأمور به باشه. درک کرده بزنید کنار، فرض کردیم داره، نگیم درک کرده، فرض کردیم یک فعلی مصلحت مهمه داره، شد واجب عقلی. خب چون عم تابع مصلحته پس حتما شارع چیه؟ اونجا عم داره، همون مصلحتی که این فعل درش هست، که همون مصلحت هم موجب میشه که فعل بشه حسن و هم موجب میشه که فعل بشه مأمورون به، به امر شرعی. نه طلب، امر، امر و نه حقیقت
حکم. میگه مثلا شارع کرده و به ما
نرسیده مثلا، این میگه ببینید کاری به حال عالم و اثباتش نداریم، اگر در واقع هر چیزی که حسن نباشه حتما واجبه، حالا چه به ما برسه یا نرسه،
نرسه حقیقتش هم
همین امر واجب، چون شرط فعلیت تکلیف وصول نیست هیچ وقت. نه او تشخیص که میدین، نه این قاعده ملازم ناظر با عالم واقع، نه ناظر با عالم تشخیص ما، با عالم واقع نظر داره، احتمال ما اشتباه تشخیص بدیم، اون بحث دیگریه، کما اینکه استنباطات ما میتونه اشتباه باشه، ولو ما از قرآن استنباط میکنیم یک حکم شرعی ره، ممکن قرآن خطا بر نمیداره اما فهم ما چیه؟ اشتباه باشه. اینا کاری ناظر با عالم ثبوت هر، اگر شیء حسن باشه، حالا چی حسن هست یا حسن نیست کاری اصلا نداریم، شیء اگر حسن باشه حتما شرعا اون شیء مأمورون بهه. فرض کردیم پیش فرض اینه که امر شارع تابع چیه؟ مصلحت و مفسده. هر شیئی که مصلحت داشته باشه مأمورون به میشه، اگر تابع باشه معناش همینه دیگه. دیگه تشخیص رو یه بحث اثباتی میاد، مثلا ما میگیم سم کشنده است، شما نباید بگید این سمی که من تشخیص میدم شما تشخیص میدی، این لازم به سم واقع سمه، سم کشنده است، نه این که بگیم کدوم سمی که کی تشخیص میده، تشخیص میاد مقام اثبات، اما اینایی که ما میگیم همه مربوط به عالم واقع و ثبوته. اگر شیئی فی نفس الامر، اصلا چه ما بتونیم تشخیص بدیم یا ندیم، اصلا کاری به این کارا نداریم، اگر شیء این مصلحت داشته باشه حتما اون فعل حسنه و حتما اون فعل چیه؟ مأمورون به. اگر فعلی مفسده داشته باشه حتما اون فعل قبیحه، چه حالا ما درک بکنیم قبحش یا نکنیم، و حتما اون فعل چیه؟ منهیون عنه است. این استدلالی که کردن خوب دقت کنیم، مقدمه اولش درسته، تمام اشکال تو مقدمه دومشه، مقدمه دومش نادرسته. مقدمه اول چی بود؟ میگو واقع حسن و قبح افعال مرتبط با مصلحت و مفسده یک فعل، اینطور نیست که همجوری اتفاقی آمده باشه. این مقدمه رو قبول داریم، که اگر یک فعلی حسن است به خاطر مصلحتی است که در اون فعل هست، اگر فعلی قبیح است به خاطر مفسده ای است که در اون فعل هست. این مقدمه اول را قبول میکنیم، اما مقدمه دوم را قبول نمیکنیم. مقدمه دوم چی بود؟ میگفت آقا امر و نهی الهی، طلب و رد اشاره مقدس تابع مصالح و مفاسد در فعله. این را قبول نمیکنیم. چرا قبول نمیکنیم؟ ببینیم این مقدمه دوم که بدیهی که نیست، خودش استدلال شده. دلیل این مقدمه دوم چیه؟ به چه استدلالی این مقدمه دوم رو استدلال ثابت کردن؟ اون دلیل نادرست یا درسته؟ دلیل اینا چی بوده؟ دلیل اینا این بوده که خداوند عالم حکیم است، شارع حکیمه. موالی و عرفیه بعضیاشون یا اکثرشون یا نوعا اینا چی هن؟ آدم های حکیمی نیستن. امر و نهشون بر اساس هوس و هوا و بر اساس چیه؟ حب و بغض و نادونی و جهالتشون. اما در مولا حقیقی که حق تعالی باشه، این حکیمه. بی جهت امر به شیئی نمی کنه، بی جهت نهی نمی کنه. مقتضای حکمت الهی چیه؟ که وقتی امر میکنه مأمورم به ذا مصلحت باشه. مقتضای حکمت الهی چیه؟ که وقتی از یک عملی رد و نهی میکنه ذا مفسده باشه. نه اینکه عمل خنثی نهی کنه یا عمل خنثی امر کنه یا بدتر از این به عمل ذا مفسده چکار کنه؟ امر کنه و به عمل ذا مصلحت چکار کنه؟ نهی کنه. اینم دلیل اینها بود. خب این دلیل درسته یا نادرسته؟ این دلیل اشکال داره. اشکالش چیه؟ خوب دقت کنیم. مقتضای حکمت الهی، دقت کنیم، این نیست که متعلق امر مصلحت داشته باشه و متعلق نهی مفسده داشته. مقتضای حکمت الهی اینه که تشبیهش باید مصلحت داشته باشه. خداوند حکیم است، شارع حکیم است. معناش چیه؟ یعنی هیچ تشریع لغوی نداره، هیچ تشریعی که درش مفسده باشه نداره، هیچ تشریعی که فایده باشه نداره. تشریع باید مصلحت داشته باشه، نه متعلق تشریع باید مصلحت داشته باشه یا متعلق تشریع باید مفسده داشته باشه. یعنی ایجابش باید چیکار باشه؟ فیه مصلحت باید باشه. تحریم در تحریم، در خود رد، نه در عمل مردوع اون باید مصلحتی باشه. بر مقتضای حکمت الهی اینه که در تشریعش، نه متعلق تشریع، متعلق تشریع میشه واجب و حرام، تشریع میشه ایجاب و تحریم، در تشریع باید مصلحت باشه. حالا هیچ فرقی هم نمی کنه در متعلقش مصلحتی باشد یا نباشد، در متعلق مفسده باشه یا نباشه. گاهی وقتا شعار همین که تشریع رو ببینه انجام بده درش مصلحته، ایجاب بکنه، در این ایجاب مصلحتی افتاده، ولو در عمل واجب هیچ مصلحتی نیست. وقتی که تحریم میکنه در تحریم مصلحته، ولو در حرام مفسده این نیست. یا بالعکس، گاهی وقتا یک عمل خیلی مفسده مهمه ای داره، خوب دقت کنید، مفسده مهمه ای داره، اما مولا میبینه اگر تحریمش کنه چیه؟ در این تحریم مفسده هست. گاهی وقتا یک عمل مصلحت خیلی مهمی داره، اما اگر ایجابش کنه در ایجاب چیه؟ مفسده هست. و این در امثله عرفی هم اگر دقت کنید خیلی زیاد هست. مثلا فرض کنید یک کسی میبینه یک بچه کار ناشایستی رو انجام میده که نباید انجام بده، اما پدر میبینه اگر ردش کنه چیه؟ مفسده داره. مثلا بچه سیگار میکشه، نباید سیگار بکشه بچه، اما میبینه اگر او رو رد بکنه از سیگار کشیدن، بر این رد یک مفسده این مترتبه که چیه؟ که اون مفسده بیشتر از خود مفسده چیه؟ سیگار. یا میبینه بچه نماز صبح نمیخونه اصلا، میبینه اگر امرش کنه و ازش بخواد طلب بکنه نماز صبح، در این طلب مفسده‌ای هست. فعلا میبینه که مصلحت در اینه که چیه؟ ازش نخواد که نماز صبح بخونه، فقط نماز ظهر و عصر ازش میخواد. میبینه اگر ازش نماز صبح بخواد این دیگه کاری میشه که دیگه بچه اصلا نمازم نمیخونه، مثلا فقط نماز ظهر عصرش میگه. من نگفتم الان که عقل این حکم میکنه یا نه، فقط گفتیم مقتضای حکمت چیه. مقتضای حکمت این هستش بچه که نماز صبح بخونه مصلحت، خب معلومه. بچه سیگار نکشه که در سیگار مفسده است، این معلومه. اما نهی پدر از سیگار کشیدن چیه؟ درش مفسده است. سیگار کشیدن بچه مفسده داره در هر تقدیرها، چه پدر نهی بکنه نکنه. اما پدر میبینه در نهی او از سیگار کشیدن مفسده است. عقل میگه سیگار قبیحه.
سیگار وقتی قبیحه
که
اگر مثلا
نه نهیش مقصد داره، سیگار قبیحه.
سیگار سیگار نکشه
میمیره. نه این اون مثال نیست. اگر این ردش کنه از سیگار کشیدن، این بچه پنهانی سیگار میکشه و این مفسده سیگار پنهانی خیلی بیشتر از مفسده چیه؟ اما سیگار علنی مفسده داره. بابا سیگار علنی قبیحه، پنهانی هر دوش قبیحه. در رد این مفسده هست، نه در ترک سیگار مصلحتی نداره اصلا. سیگار مفسده داره، سیگار مفسده داره، چه پنهانی چه علنیش. اما پدر میبینه اگر این رو نهی کنه از سیگار کشیدن، در نهیش مفسده است. این رو میاره به چی؟ پنهانی سیگار کشیدن. بله؟
پنهانی بدتره.
بدتره. نه، سیگار کشیدن مفسده داره. قبیحه. نه اینکه عنوان، نه اینکه مفسده نداشته باشه. نهی پدر مفسده داره. بابا سیگار کشیدن عقل میگه قبیحه. سیگار کشیدن قبیحه. از مثال ما خارج نشید، از مثال ما خارج نشید. سیگار کشیدن قبیحه، ولیکن پدر چیه؟ نهی از سیگار نمی کنه.
عقل اما ظاهرا هم قبح اینو درک میکنه، هم علنیشو درک میکنه، هم پنهانیشو، ولی کسر و انکسار میکنه. میگه
بابا این بچه اینطوره، ملازمه نیست. بچه اینطوره، ملازمه با هم نداره. مثل این نیست که من اگر این طرف برم اون طرف دیگه نمیتونم برم. ملازمه نیست، ملازمه نیست که کسر و انکسار. کسر و انکسار ما رو جست که یکی از این دو باید لامحاله باشه. نه این پسر این خصوصیت رو داره، نه اینکه ملازمه هست بین ترک سیگار علنی و کشیدن سیگار مخفی. پس بنابراین اونی که حکمت الهی اقتضا میکنه فقط یک چیز بیشتر نیست، تشریعش باید مصلحت داشته باشه. و حکمت چی میگه؟ میگه تشریع باید آقا مصلحت داشته باشه. حالا سوا اون کان در متعلق این تشریع، یعنی واجب یا حرام، مصلحت یا مفسده باشه یا نباشه. اگر تشریع مصلحت داره، خداوند امکان داره به یک عملی امر بکنه، خود این عمل هیچ مصلحتی نداره، اما در واجب بودن این عمل نسبت به عبد ذا مصلحته. عبد خودش رو ملزم ببینه در مقابل این عمل، این بر این ملزم دیدن و ملزم بودن مصلحت نفته است. تشریع چرا؟ تشریع درک میکنه حسنش ره. پس بنابراین حسن مصلحت تشریع ربطی به متعلق نداره. قاعده ملازمه چی میگفت؟ میگفت اگر عمل، خود عمل حسن باشه، شارع باید تشریع کنه. اگر عمل قبیح باشه، شارع باید تحریم کنه. گفتیم نه آقا، تحریم یا ایجاب شارع ربطی به این نداره، میتونه مرتبط باشه. باید ایجاب شارع مصلحت داشته باشه، امکان داره این مصلحت لزومیه داره اما ایجابش مفسده داره، امکان داره این عمل مفسده لزومیه داره. دقت میکنید؟ حتی ایجابش مصلحت داره. چطور؟ مثلا یه بچه ایست آقا لجباز، اگه بهش بگه سیگار نکش، سیگار بکش، دیگه از فردا سیگار نمیکشه. باباش بهش امر میکنه که سیگار بکش، چون بچهش میشناسه. وقتی بهش بگه سیگار بکش، دیگه سیگار نمیکشه. دقت کنید، سیگار کشیدن مصلحتی نداره، مفسده لزومیه داره. اما در این حال پدر امرش میکنه به چی؟ به سیگار کشیدن. بابا قاعده ملازمه ناظر به تشریع نیست، قاعده ملازمه ناظر به متعلق تشریعه. اینو قاعده ملازمه مذهب بس متعلقه، میگه اگر یک فعل یا فعلی، نه فعل مولا، فعل عبد، اگر فعلی از افعال عبد حسن بود شارع باید اون عمل رو واجب کنه. حالا تو قبل از اصلاحش بحث کنیم، تو به اصلاحش برسیم، حالا به قاعده ملازم قبل از اصلاحش برسیم. پس بنابراین دقت کنید، اونی که ما دلیل داریم خداوند عالم حکیم است. مقتضای حکمت چیه؟ تشریعاتش باید حکیمانه باشه، یعنی باید زامصلحت باشه. مقتضای حکمت این نیست که متعلق تشریع، یعنی مأمورون به و منیون ان، او باید مصلحت یا مفسده داشته باشه. بفرمایید. نه با اون از بحث خارجه، از بحث خارجه. نه نه نه، اون از بحث خارجه. اوامر و نواهی امتحانی از بحث خارجه، اون فقط در اوامر و نواهی حقیقی بحثمونه، یعنی طلب به حمل شایع. به عبارت روشن‌تر، اوامر و نواهی امتحانی قبلا داشتیم، اینا دو قسم میشن، یک قسمش داخل بحث، یک قسمش خارجه. حالا مراد ما اوامر و نواهی حقیقیه. چی؟ ببینید، یعنی اگر ایجاب مصلحت داشته باشه حتما خداوند اونجا ایجاب داره. چرا؟ چون حکیمه. این قاعده تلازم ناظر به این نیست، قاعده تلازم ناظر به فعل انسانه. میگه اگر رفتاری از رفتارهای انسان حسن یا قبیح باشه حتما اون رفتار شرعا واجب یا حرامه. اون تشریع فعل خداوندی است. نه، حکم به شرع، حکم به شرع متعلق شرع چیه؟ دائما فعل انسانه دیگه. کل ما حکمه، حکمه به شاره، شاره خودش نسبت به خودش که تحریم و ایجاب نداره که، حکمه به شاره. به عبارت که خداوند شاره است نسبت به ما، خداوند که نسبت به خودش شاره نیست. حکمه به العقل، حکمه به شرع هم دنبالشه. شاره دائره حکمش کجاست؟ فعل انسان. بر انسانه که رفتاری رو واجب میکنه یا بر انسانیست که رفتاری رو حرام میکنه. پس این برگردیم به اصل مطلب. ببینید، با فرض حکمت، آره با فرض حکمت، این که خداوند حکیم است، اگر جایی در تشریع مصلحت باشه حتما اونجا هست، چون اگر نباشه معناش اینه که خداوند حکیم نیست. واجب هست، منتها این وجوب به وصف حکمته. ببینیم، بله، ببینید ما دو تا وجوب داریم راجع به خداوند، یکی وجوب عقل نظری، یکی وجوب عقل عملی. به لحاظ عقل نظری با وصف حکمت واجب عقل نظریه، یعنی اگر خداوند حکیم تشریع نکنه تناقضه. چرا تناقضه؟ یعنی در عینی که حکیم، حکیم نیست، اون میشه عقل نظری. و حسن القلب گفتیم که واجب عقل عملی فعل خداوندی رو میگیره، همون گونه که بر ما مثلا رد امانت واجب است، بر خداوند عالم تشریع زامصلحت چیه؟ عقلا واجبه. وجوب عقل عملی و وجوب عقل نظری شامل افعال الهی هم میشه. نه، این وجوب عنه، نه وجوب علیه، منتها این قانون تکوین یا قانون عقل عملیه. عقل عملی فرق نیست بین فاعل مختار و فاعل مختار، این حکمی نیست، حکمی نیست، حکم نیست. یعنی بر خداوند این تشریع حسن است و فرض اینه که خداوند به وصف حکمت یا به وصف عدالت ازش قبیح صادر نمیشه. چی فرمودن؟ یکر رفای دیگه هم میزنم. خدمت شما عرض کنم که همین الان گفتم گاهی وقتا تشریع یک عمل مصلحت داره، اما خود عمل اصلا مصلحتی نداره. اما مصلحت است که خداوند آدم واجب بکنه بر مردم نماز رو. این مثال و مثال ها فرضیه، نه اینکه این واقعیه. فرض اینه که میتونیم فرض کنیم اصلا نماز رو هیچ مصلحتی درش نیست، اما اینکه مردم مکلف باشن به نماز صبح، این ذا مصلحته. این تکلیف الهی مصلحت داره. اینا امثله ای داره که مثال هایی داره که گفتیم. یعنی مثلا به خاطر چیه؟ فرض کنید مثلا وقتی که مردم بیدار میشن یا دی بیدار میشن و این درش مصلحتی که در این هنگام صبح دی بیدار باشه، پس نماز صبح اصلا هیچ مصلحتی درش نیست. منطقه اگر خدا بخواد به اون مصلحت برسه، با تکلیف به نماز صبح کنه تا عده مثلا 50% کمتر یا بیشتر مردم در اون بین طلوع این مثلا بیدار باشن. پس اونم درست نیست که کل ما حکمه به شر حکم به العقل. خداوند تکلیف کرده به نماز صبح. خب امکان داره فرض کنیم که چیه؟ میتونیم فرض کنیم نماز صبح هیچ مصلحتی نداره اصلا، اما ما مکلف باشیم به نماز صبح، این داره مصلحتی. کل ما حکم حکم به شر ناظر به فعل انسان دیگه. بله فعل الهی هم متصف به سقوط میشه. هر فعل اختیاری و هر فعل اختیاری یا حسن است یا قبیح است یا هیچ کدام. تمام افعال الهی که فعل اختیاری اوست یا حسن است یا قبیح است یا هیچ کدام. گفتم نه ملازمه درست نیست، چون ناظر به فعل، چون اون طرفش فقط فعل انسانه. یعنی شارع، شارعیتش فقط کجاست؟ انسانه. اون طرف قضیه تالیش. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس نتیجه بحث این شد آقا، این که تشریع الهی یعنی ایجاب و تحریم. تشریع که میگیم دقیقا مرادم ایجاب و تحریمه. این ایجاب و تحریم الهی چیه؟ تابع مصلحت و مفسده اون واجب یا حرام نیست، فقط تابع حکمت الهی است. و مقتضای حکمت اینه که چیه؟ تشریعش ذا مصلحت باشه. بله گاهی وقتا تشریع میکنه به خاطر مصلحت در متعلق، گاهی تشریع میکنه به خاطر مفسده در متعلق، و میتونه تشریع بکنه بدون هیچ در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده در متعلق، یا نداره یا اگر داره در نظر نمیگیره. ما مقتضی حکمت فقط همین مقدار بیشتر نیست، یک کلمه بیشتر نیست. تشریع باید حکیمانه باشه، ایجاب باید حکیمانه باشه، تحریم باید حکیمانه باشه. لذا چون قاعده ملازمه رو قبلا بحث نکردیم، الان دیگه قاعده ملازمه عقلیه رو بحث کردیم و تمام شد. این وجهش اینه که قاعده ملازمه از زمان آخوند به بعد تقریبا همه قبولتش کردن. خدای این قاعده ایست نادرست و بی پایه و بی اساس. هیچ چین قاعده ای نیست. چه بسا یک شیء این مصلحت لزومیه داره و خداوند ببینه همون حسن عقلیش کافی است، ایجابش نکنه. یک عملی مفسده داره و همون قبح عقلیش کافی است، تحریم نکنه. لذا بعضی از فقها احتمال دادن که بعضی از رفتارها هست که انسان آقا به طبع خودش انجام نمیده، اصلا شارع نسبت به اینا تحریمی هم نداره. مثلا اکل بعضی از اشیاء، اگه طرف پول هم بهش بدن حاضر نیست که اکل کنه، احتمال داره اصلا شریعت هم چیکار کنه؟ دعایی نداره که این اکل پاری از اشیاء رو چیکار کنه؟ تحریم بکنه. چون تحریم هم بکنه هیچ اثری برش مترتب نیست. چون اگر فرضاً یه انسانی هم بخواد پیدا بشه که این اشیاء رو اکل بکنه، تحریم خدا نسبت به او چیه؟ اثرگذار نیست. طبع انسان اینطور هست که پاری از اشیاء رو چیه؟ انسان شرب یا اکل نمی کنه. بله؟ اگر تحریم نکنه دیگه مؤاخذه نمیشه. اگر تحریم بکنه، خدا نمیخواد عمدن کاری کنه که باب مؤاخذه باز بشه. اتفاقا دعای او برای اینه که حتی الامکان در جهنم رو ببنده، ما که باید در جهنم رو گشادش کنیم. نه، که پس فائده تحریم اینه که در جهنم باز بشه، اینه برش تو جهنم نبا. پس بنابراین عنایت کردیم این قاعده ملازمه به صیغه اولش کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این نادرسته. بریم سراغ انشاءالله جلسه آینده صیغه دوم، کل ما حکم به العقلا. الحمدلله رب العالمین.